توجه کنن که آیا این سیاست به نفع گروه های کم درآمد و فقیر تموم میشه یا به زیان اونها، و اگر واقعا به زیان روستاییان یا گروه های کم درآمد تموم میشه، دسترسی اون رو محدود میکنه، اون سیاست رو اتخاذ نکنه.
الان این پوشش بیمه همگانی یا پوشش رایگان سلامت میتونه یک تسکینی باشه، میتونه کمک کننده باشه.
بله، این تصمیم خوبیه، این تصمیم خوبیه که بالاخره الان گروه هایی که فاقد بیمه هستن، تقریبا گزارشات اینه که یه چیز حدود 5 میلیون نفر در دستور کار قرار گرفته براشون بیمه صادر بشه، بیمه پایه صادر بشه. این کار خوبیه، ولی بایستی الان فکر اونایی که شناسنامه ندارن هم باشی.
بله.
فکر اتباع کشورهای دیگر، اتباع افغانستان مهمان ما هستن، فکر اونها هم باشی.
اونایی که اوراق هویتی ندارن
دچار آسیب و لطمه هستن. بعد باید معادل این 5 میلیون نفر خب اعتبارات بیمه افزایش پیدا بکنه، تخصیصهاش بهتر بشه تا ارائه کنندگان خدمت رغبت بیشتری به قرار داشته باشن.
بله. آقای دکتر، در صحبتی که داشتیم و مدام هم در ارتباط با مسائل بیمه شما صحبت میکنین، در حال مصاحبه های مختلفی که داشتین روی نوع نظام پرداخت خیلی تاکید داشتین، اینکه نظام پرداخت بیمه ما خیلی اشکال داره و این هم باز متوجه خود سازمان‌های بیمه‌گر هست و تا زمانی که نظام پرداخت ما اصلاح نشه همین مشکلات هست. این نوع نظام پرداخت به چی برمیگرده؟ این چه جوری میتونه اصلاح بشه؟
خب ببینید، در این زمینه‌ها هم دانش بشری دستاوردهای ارزنده‌ای داشته. من نمیگم نظام پرداخت موجود به کلی به اصطلاح منسوخ هست و به کلی نادرست هست، نه خیلی، نه، بالاخره الان بسیار از بیمه ها با همین روش موجود، با همین روش فیپور دارن الان پرداختشون رو انجام میدن.
بله.
ولی روش های خرید راهبردی، روش های گلوبال، در واقع قراردادهای گلوبال، قراردادهای به ازای سرانه، اینها هم ایجاد شده. بعضی وقتها بیمه ها اصلا اعتبارشون اینه که با یه شخصیت ارزنده علمی قرارداد ببندن که او مریض های اینها رو بپذیره و به اصطلاح خود اون هم برنده براشون، هم مردم رضایت بیشتری رو کسب میکنن. ممکنه که برای اینکه مثلا این قبیل شخصیت ها تمایل به بیمه داشته باشن لازم باشه پرداخت های بیشتری انجام بشه، ولی بیمه ها میدونن که این شخصیت ها، این افراد هزینه شون رو نهایتا کاهش میدن، چون تشخیص دقیق تری میدن، داروی کمتری مصرف میکنن، کار آکادمیک تری رو انجام میدن. این روش ها هم باید خلاصه در دستور کار قرار بگیره.
بله، از این روش های مختلف خیلی شما صحبت کردیم و البته کارشناسان این حوزه باز هم اصلاحات اساسی رو در نظام بیمه ای نمیبینیم. بحث تعارض منافع هم میتونه واقعا دامنگیر اشکالات وارده به سازمان های بیمه‌گر باشه، ولی به طور کلی باید از یک الگویی ما استفاده کنیم که اون رابطه بیمار و پزشک بهبود پیدا کنه. الان بحث قیمت دارو خیلی مطرحه، خیلی خوشبین هستیم که با اجرای طرح دارویار قیمت داروها تحت پوشش بیمه قرار بگیره. تعداد داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، اما جامعه آماری تحت پوشش ما هنوز در واقع نتونسته از این مزیت استفاده کنه و یک عده هم که هنوز تحت پوشش قرار نگرفتن. به طور کلی اگر بخوایم که در واقع راجع به اصلاحات نظام بیمه ای هم صحبت کنیم، با وجود اجرای طرح دارویار چه پیشنهادی رو میتونید داشته باشیم به در واقع خود وزارت بیمه، به وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر، که بالاخره این تکلیف روشن بشه؟ مردم همیشه اعتقاد دارن که صحبت از بیمه میکنید ولی هر جا میریم تحت پوشش نیست. خدماتی مثل دندان پزشکی یا جراحی لثه و موارد دیگه، اینها هنوز هست و وجود داره و هنوز نتونستیم به این سطح از پوشش بیمه برسیم.
بله، اینا همون چیزهایی که کاملا درست میفرمایید و بایستی در دستور کار قرار بگیره و روی اینها کار بشه. یعنی
ولی کار نمیشه دیگه آقای دکتر، چه میخواد بشه؟
بیمار با ارائه کننده خدمت هست، این بایستی هدف گذاری بشه در موردشون.
خیلی ممنونیم از شما. آقای دکتر، فقط مطلبی که باز باقی میمونه اینه که در ارتباط با همین طرح دارویار، فعلا گفتن که داروهایی که در داخل کشور تولید میشه تحت پوشش قرار میگیره. خب الان تکلیف چیه به نظرتون؟
ببینید، در طرح دارویار یه اشکال بزرگی وجود داره و اون اینه که برای داروهای تولید داخل عرض ترجیحی رو قطع کردن، ولی برای داروهای وارداتی اینو برقرار کردن. این خیلی کار اشتباهیه و این در حقیقت باعث میشه که فشار بیشتری بر تولید کنندگان وارد بشه و برعکس ذائقه مردم به سمت داروی وارداتی سوق داده بشه. امیدواریم که مسئولین در این موضوع تغییر نظر کنند.
بله آقای دکتر، اگر اجازه بدین صدای شنونده ای رو هم بشنویم و بعد دیگه با شما خداحافظی کنیم. خواهش
می‌کنم.
راهنمایی بفرمایید در مورد بیماران خاص که بیمه سلامت ایرانیان هستند، برای بیمه تکمیلی شدن چه کار باید بکنن؟ خیلی سپاسگزارم.
برای ما پیام هایی رو هم فرستادین، نوشتین که خیلی از بیمه ها کارآمدی لازم رو ندارن. دوست دیگری هم نوشتن که به نظر من بیمه ها رو باید تعطیل کنن و مشغول کار دیگه ای بشن. اما با توجه به دغدغه این شنونده گرامی در ارتباط با بیمه تکمیلی، آقای دکتر، کسانی که تحت پوشش بیمه ایرانیان هستن یا همون بیمه همگانی میتونن در واقع بیمه تکمیلی هم داشته باشن؟ آقای دکتر وایز مهدوی.
بله ببخشید، من متوجه نشدم.
شنونده گرامی گفتن که تحت پوشش بیمه ایرانیان هستن و آیا میتونن از بیمه تکمیلی هم استفاده کنن؟
علل اصول بله، مشکلی نداره، منتها بایستی در واقع بیمه های تکمیلی معمولا قراردادهای جمعی میبندن.
بیمار خاص هم بودن ایشون؟
بله
بیمار خاص هم بودن.
بله، اینها بایستی در واقع با خود شرکت های ارائه کننده بیمه های تکمیلی مذاکره کنن که حالا من اسم برم، مثلا بعضی از شرکت ها هستن که فردی هم قرارداد بیمه میبندن، بعضی ها هستن که نه حتما در قالب جمع، مثلا فرض کنید با یه نهادی، با یه ارگانی، با یه مجموعه ای قرارداد میبندن. بیماران خاص هم در واقع مورد حمایت های خاص قرار دارن، داروها و خدمات بله. مورد نیازشون بعضن حالا به صورت ویژگی های مشخصی هدف گذاری شده و مورد اقدام قرار میگیره.
بله. و آقای دکتر، به قول شما باید یه فکری هم برای اون دسته از افرادی که فاقد شناسنامه یا کارت ملی و فاقد اوراق هویتی هستن بشه. تعدادشون هم کم نیستن، 3 تا 8 میلیون نفر برآورد شدن، علاوه بر اون 1,600,000 نفری که مرکز آمار داده که فاقد بیمه هستن و ایرانی هم هستن، ما 3 تا 8 میلیون نفر هم احتمالاً افراد اصفای بیگانه داریم که فاقد پوشش بیمه هستن. به هر حال خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما آقای دکتر وایز مهدوی با برنامه امروز نیم نگاه.
خیلی متشکر، من هم سپاسگزار هستم. من اجازه میخوام مجدداً تاکید کنم
بله؟
که عادلانه بودن مکانیزم ها و رفتارها و اینی که چقدر واقعا هر تصمیمی منجر به گسترش عدالت در ارائه خدمات میشه مهمترین متغیریه که در مقاطع تصمیم گیری باید به اون توجه.
البته دولت هم باید قدر حواسش به سازمانهای بیمه‌گر باشه دیگه، اینا در برهه‌های مختلف دچار محدودیت و مشکلاتی میشن.
کاملا درسته، خود حمایت از سازمانهای بیمه‌گر و تامین منابع لازم برای اونها یکی از ارکان سیاست های عدالت محور و ارتقا دهنده عدالت در جامعه.
بله خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر وایز مهدوی، مدیر انجمن اقتصاد سلامت، با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر.
خیلی خیلی متشکر، موفق باشید. خداحافظ.
بله رسیدیم به پایان برنامه نیم نگاه امروز با موضوع بیمه همگانی سلامت. همونطور که متوجه شدین، تعداد افراد فاقد بیمه در کشور ما در حال حاضر طبق آمار سازمان آمار 1,600,000 نفر هستند. تا نیمه های مهر ما فرصت دارن به سامانه شهروند بیمه سلامت یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنن تا تحت پوشش بیمه 3 ماهه رایگان قرار بگیرن. البته بعد از آزمون وس مشخص خواهد شد که جزء سه دهک پایین هستن که بیمهشون کاملا رایگان بشه یا جزء دهک های غیر از سه دهک پایین هستن که قطعا بیمه این دسته از هموطنان با تخفیف خاصی ارائه خواهد شد. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام پروردگاری که هر آنچه هست به لطف اوست. یاران گرانقدر، برنامه دیگر از مجموعه یاد یاران رو با ما همراهی کنید.
اون انگیزه ها استمرار پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه در داخل، جنگ رو، دفاع مقدس رو، شهادت رو، جهاد رو زنده نگه دارید و اینها میتوانه نسل امروز رو به معنای واقعی کلمه متصل کنه و ملحق کنه به همون نسلی که اون اوج دفاع مقدس رو آفرید.
زیبایی های خاصی داره. امکانات پزشکی اونجا خیلی کم بود، ولی اینقدر فکر آزاد بود، اینقدر درست کار میکردیم. حتی شاید ما از یک تیکه چوب هم آتل درست میکردیم. امکاناتی که مثلا اونجا نبود، میدویدیم مثلا ببینیم کجای چوب افتاده، کجا مثلا یه سنگی هست، کجا یه آجوری هست که ما بتونیم بعضی از پای مریضا رو اون بزنیم. یعنی نقطه پایین
بیمارستان سرایی یه سری اکیپایی می آمدن، یک چیزهای بیمارستان اون چنانی که مثل چیز بشه نه معمولی بود، می زشتن اونجا با چادر بود و فلان. چیزهای معمولی وقتی از دست اون چادر و اینا در نمی آمد اعزام می کردن مثلا برین احواز برین
توی منطقه عملیاتی. و توی اون شرایط بحرانی این که یه فردی بخواد کار خاصی رو انجام بده شاید خیلی آنچنان دستش باز نباشه، با توجه به این که امکانات که توی اون شرایط یه فرد داره و با توجه به وسعت آسیبی که ایجاد میشه و با توجه به شدت جراحاتی که ایجاد میشد، خب طبیعتاً کمک‌های اولیه میتونست از بخشی از مشکلات جلوگیری بکنه و از این که فرد مجبور خدای نکرده منجر به شهادتش بشه تا حدود زیادی میتونستیم پیشگیری بکنه.
این رهاورد من است، من جسورم، جسارت من نه به سوی ویرانی است نه به سمت جنگ، من شور ساختنم، التهاب رویاندن و رویدنم، رویدن بنفشه و چنارها، اشتیاق مزرعم لاله‌زارها، سادگی روستا و شوق تماشا. عزم جزم کردن تا جغرافیای آسمان را برای اهل زمین رسم کند، ستاره شدن تا راه جاودانه ایمان را نشان من دهد، و کبوتران خونین بالی شدند تا به رسم عاشقی هر روز بر فراز آسمان زندگی من پر بگیرند و تیرگی ها را در روشنای زلال پرنده بودن محو کنند. ما هر چه داریم از شهدا داریم.
ساده بودم ما برا من که یه دل شکسته بودم مثل توفان روز لبتن کوله بارو بسته بودم. ساده بودم ما تو جاده دست و پامو جا گذاشتم شب دل بریدن از خود همه را تنها گذاشتم. یه روز از تو جون گرفتم یه روز از تو دل بریدم از همه دنیا گذشتم به همه دنیا رسیدم. یاد من باش اگه سنگم اگه خاکم اگه رودم برا تو خاطره گفتم برا تو خاطره خاطره بودم. اگه بارون و بیابون من اگم کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شد گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون من اگم کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز و ارجمند از شیراز و استان فارس، استانی که 15,000 شهید ولایت مدار رو تقدیم انقلاب کرده، با شما صحبت میکنیم. گفتگوی ما امروز با جناب آقای علیرضا قیاسی هست از یادگاران 8 سال دفاع مقدس در عرصه امدادگری، کسی که در لشکر 19 فجر مسئولیت بهداری رو داشتن، در بسیاری از قرارگاه ها مسئولیت داشتن و در طول 8 سال دفاع مقدس در بیشتر عملیات ها هم به عنوان مسئول در عرصه بهداری و امدادگری و هم به عنوان امدادگر حضور فعالی داشتند و امروز به ما افتخار دادن تا در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همکاران و مردم شهید پرور استان فارس.
یه مطلبی کمتر ما بهش توجه می‌کردیم، این که فقط کمک کردن به مجروحان نبوده، نظارت بهداشتی روی در واقع آشپزخانه ها، تدارکات، این هم مد نظر بوده علاوه بر امدادگری.
کلن بهداری سپاه تقسیم میشه به چند قسمت. یه معاونت درمان داشت، معاونت دارویی داره، معاونت بهداشت داشت، معاونت نیروی تخصصی بود که اینا هر کدومشون کارشون یه چیز بود. معاونت درمانش درمونگاه ها رو اداره میکرد، اورژانس ها و بیمارستان ها رو اداره میکرد و معاونت بهداشت نظارت داشت روی، حتی مثلا یک زمانی بود که اوائل جبهه گال اومد توی جبهه که حالا یک بیماری پوستی شدیده و یا خود چون منطقه اصلا کلن اونجا آلوده بود و بچه ها مشکل استحمام داشتن و لحاظ تغذیه حتی مثلا می اومدن اینا رو انتقال بدن، خاک بود بالاخره تو منطقه، بیماری های این چنینی هم بود. بچه های بهداشت وظیفهشون هم بود که توی آشپزخانه ها نظارت میکردن، سنگرها نظارت میکردن، انبارهای مواد غذایی نظارت میکردن، نظارت بر مواد غذایی که به جبهه میومد انجام میدادن، یا اونایی که وظیفهشون امداد بود به شما امدادگرها تربیت میکردن، آموزش میدادن، گردانها رو آموزش میدادن. کار بهداری کار وسیعی بود توی جبهه که انجام میشد و از همه نظر آموزش دارویی، یا اون که تخصصش دارویی بود و قسمت دارویی میچرخون باید داروی مراکز اورژانسی امداد و کوله پشتی ها اینها رو تعیین میکرد و توی لشکر میبود که اینها رو تقسیم کنه و مدیریت بشه.
بسیار عالی. این تقسیم بندی آدم ها رو برام میفرمایید؟ حالا پزشکان که مشخص، پزشکی یاران، بهیاران، پرستاران، این به چه شکل تقسیم بندی میشد؟ چه آموزش هایی میدیدن؟
اونایی که رشته پزشکیار و بهیار و پرستار کلا توی اورژانس ها به کارگیری میگشدن. اورژانس ها که خب مجروحین که میومدن نیاز به گرفتن رگ بود که سرم براشون بزنن، یا اینکه پانسمان کنن، یا اینکه براشون لوله های تنفسی بذارن. این کارا رو به عهده پزشکیاران، پرستاران بود که انجام میدادن، و بهداشتیاران که کار بهداشتی، دارویی هم که کارهایی که تامین داروی اورژانس بود، و پزشک هم که نظارت میکرد، درمان میکرد و دستورات دارویی و دستورات درمانی میداد که بچه های دیگه اینو اجرا کنند.
بعد تقسیم بندی درمانگاه ها و بیمارستان های صحرایی هم برامون توضیح میدید که توی مثلا خط چه کارهایی انجام میشد، بعد خط دوم چه کارهایی انجام میشد، آیا عمل جراحی هم مثلا انجام میشد؟
بله، کلا تقسیم بندی به این صورت بود که توی گردان ها امدادگرهای عملیاتی بودن که کوله پشتی امداد داشتن و مجروحین و اونجا پانسمان میکردن. وظیفه پست امداد توی خط مقدم این بود که اونجا مجروح که میومد اونجا مجددا اینو بازبینی میکردن، میدیدن و پانسمانش اگه نیاز بود محکم تر میکردن، یا پانسمان رو مجددا عوض میکردن، یا اینکه براش سرم میزدن، یا اینکه از شکستگی بود آتل میبستن، و اینها رو یه کارهای مقدماتی انجام میدادن. مجددا اینها رو میفرستن توی اورژانس ها. اورژانس ها عقبتر از پست امداد ها بود. توی اورژانس ها ممکن بود در حد پزشک عمومی اینها اونجا بودن. اگه مجروح باز نیاز داشت که کارهای دیگه روش انجام بشه، عملیات های ایران زیاد شد.
بله.
عملیات های فتح المبین، بعدش جزیره مجنون، بعد عملیات های وسیع ایجاد شد. توی این عملیات ها به تبع هر عملیاتی با هر وسعتی زیادتر بود، مجروحش هم بیشتر بود.
ای رودهای سرکش کاشفته و سبک پود، آغوش می گشایی دریای بیکران را، آنجا که بی نهایت در بیکران قنود است، آنجا که بی نهایت در بیکران قنود است، از موج ها بجویی آن راز جاودان را، ای قطره‌های باران، ای جوی باران، ای رودهای سرکش، وی بحر بیکران، سرگشته و ملول در دشت خاطر، آیا شما نداری زن بی نشان نشانه، زن بی نشان نشانه؟
ما دریافتیم که خداوند همه این مسیر ما را برای دیدن این کشاورز دلباخته بدین جا کشانده است، تا در چهره او بسیج را بنگریم و از وجود او پی به آن واقعه عظیمی ببریم که در جریان است، همان واقعی که به اقامه قسط و عدل در سراسر جهان منجر خواهد شد. آقای ملازاده می دانست که برای تغییر دادن جهان راهی جز این وجود ندارد، و برای قدم گذاشتن در این راه نیز باید بر ترس از مرگ غلبه کرد. می گفت آن که از مرگ می ترسد اتکالش به ماده است، کسی که بر خدا توکل دارد ترسی از مرگ ندارد.
در سالهای خون و حماسه 8 سال دفاع مقدس، درخت اخلاص و توکل در باغ جان رزمندگان اسلام ریشه توانده بود. و ملت قهرمان و شهید پرور ایران و رزمندگان دلاور اسلام با توسل به ریسمان مستحکم توکل و اعتقاد به خدا در مقابل دشمن سر ذلت فرود نیاوردند و نصرت الهی را به چشمان خیش دیدند.
خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار،
تا بیکران
خدایا تمام زندگی از بوی مهربانیت سرشار است و عالم همه در بیکرانه های تو غرق شعر و ترانه است. به نام خدا و سلام.
مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا شکرم ای تمام جهان با من باش. سایه مکان بی من مرا به صفح از گرگم بزار، ای بی تو من نگران از من گلایه مکان. مرا آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببینه که بی تو منم بی تو می شکرم، ای تمام جهان با من باش.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، همراهان همیشگی ما سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم و وجودتون برقرار باشه.
در آستانه 40 روز شهادت جانسوز و جانگداز آقا عبدالله الحسین هستیم و روز 40 قصد داریم انشاءالله به تحلیل و تفسیر عبارات بسیار زیبا و مضامین بلند زیارت 40 بپردازیم که انشاءالله مفید فایده شما عزیزان قرار بگیریم. یه نکته‌ای که بسیار اهمیت داره این که آیا 40 و 40 روز شهادت یا فوت قبل از قیام کربلا هم اهمیت داشته یا اصلا وجود داشته یا نه این بعد از واقعه عاشورا مرسوم شد؟ طبیعتا اونجور که از نقل تاریخ پیداست ما قبل از واقعه عاشورا یعنی پیش از شهادت آقای امام حسین